بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث، من البته روز سه‌شنبه در نظرم بود که این مطلب رو عرض بکنم، منتها فراموشم شد، مشغول به بحث شدیم و تا آخر بحثم دیگه در ذهنم نیامد این مطلب رو عرض بکنم. به مناسبت این اهانت بزرگی که به ساحت مقدس قرآن کریم در این ایام در کشورهای اروپایی، در سوئد، در دانمارک واقع شد و قرآن رو آتش زدن و پلیس اون کشور حمایت کرد و حفاظت کرد از اون شخصی که داره آتش میزنه. خب این مسئله ابعاد مختلفی داره و باید همه مسلمان‌ها، علمای اسلام، علمای مذهب اسلام از شیعه و سنی و همه مسلمین و در یک دایره وسیع‌تر همه بشریت این رو مورد مداقه و بررسی قرار بدن. آتش زدن یک کتاب مقدس توسط یک نفر، اولین سوال این است که آیا این یک کار فردیه یا یک امری است که برنامه‌ریزی شده است؟ آیا یه دیوانه عرض می شود که مجنونی، دیوانه‌ای که عقل نداره، این یک جایی رفته قرآن رو بهش دادن آتیش زده، یا نه این یک برنامه حساب شده است برای مقابله با اسلام و دنیای اسلام و مسلمین؟ به نظرم هیچ آدم عاقلی در این تردید نداره که این یه برنامه حساب شده است. خب یه وقتی یه روحانی مسیحی در یکی از کلیساها در 17 سال پیش به نظرم یا چند سال پیش، اونم آمد قرآن رو آتش زد، بعد دولت‌های اونها گفتن که این یه مقداری کم عقله و عقل درست حسابی نداره. اینا چیزایی نیست که قابل قبول باشه. آتش زدن قرآن یک کار برنامه ریزی شده و یک کاری که در عمق سازمانهای امنیتی اسرائیل و آمریکا طراحی میشه و به این شکل نشون داده میشه. لذا در درجه اول مسئله فردی نیست. این که حالا پلیس هم ایستاده داره حمایت میکنه کسی به او تعرض نکنه، این کشف عظیم میکنه از قبل تنظیم شده و برنامه ریزی شده. خب حالا دشمن چه هدفی داره از این طراحی؟ چه هدفی داره؟ یکی از اموری که دین رو و اعتقاد به خدا رو نگه می‌داره قداست این اموره. حالا غیر از این که برهان عقلی داره، فطرت هست، ادله نقلیه هست، معجزات هست، اما میخوان قداست شکنی کنن. قداست شکنی آثاری هم داره، به خیال حالا خودشون البته یه مقدار آثار غیر قابل انکاری هم داره، در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرکین از همین حربه استفاده می کردن قداست شکنی کنن، ولذا قرآن با این مسئله شدیداً مقابله کرد. الانم که کفر در زمان ما به مراتب بدتر از کفر در صدر اسلامه، که یکی از چیزهایی که مسلمون ها باید توجه داشته باشن این است که فکر نکنیم یک مخالفینی در صدر اسلام بود از یهود و نصارا و این تاریخش گذشت و به تاریخ پیوستن. الان دیگه این حرفا نیست، این خیلی ساده لوحی میخواد که امروز ما فکر کنیم اسلام دشمن ندارد، قرآن دشمن نداره. دشمن دارد به مراتب خبیستر و شقیتر و مسلحتر و با برنامه تر از صدر اسلام. این یه امر واضحیه، ولذا ما داریم میبینیم اینی که میان یه گروهی رو به نام داعش به وجود میارن و میخوان جهاد رو که در آیات فراوان قرآن آمده خراب بکنن و در ذهن مردم دنیا از اعتبار بیندازن، اینا رو کی درست کرده؟ من اینو مکرر گفتم، ما شنیدیم وقتی داعش موصل عراق رو گرفت همون روز بعد توی مدارس جوانها کتابهایی که تدوین کرده بودن برای تدریس گذاشتن. این کتابها کجا نوشته شد؟ کی نوشته شد؟ با چه پشتوانه فکری و مالی اینا درست شده؟ شاید 10 سال یا چند سال لاغر اینا تو این زمینه کار کردن، داعش رو خلق کرد، اصلا از اول طالبان رو درست کردن، القاعده رو درست کردن، داعش رو به وجود آوردن. قبلش هم که وهابیت و بهائیت و بابیت و اینا رو هم اینا درست کردن. کار اینا کارخونه دینسازی و جعل دین و اینا در طول تاریخ بوده برای مقابله با دین ما، یا با مقابله با اصل اسلام یا مقابله با شیعه، بالخصوص که خودشون هم میدن نقطه قوت اسلام در شیعه و در تشیعه. خب هدف اینها آیون قداست زداییه، از خدا میخوان قداست زدایی کنن. امروز یه برنامه های بسیار بسیار خطرناکی در این کشورهای اروپایی داره پیاده میشه، حتما هم شنیدی مدارسی وجود داره که میگن تو این مدرسه کسی حق نداره بگه این پسره و این دختره، به هیچ وجه. رختکن اینها واحده، استخرشون واحده، کلاسشون واحده، محل خوابشون واحده، و اصلا میخوان اینها رو طوری تربیت بکنن که چیزی از انسانیت، چیزی از مذهب، چیزی از خدا و معنویت نباشه. این هم چه هدفی رو دارن؟ این مدارس در آلمان و کشورهای دیگه درست شده. خب اینا رو کی طراحی داره میکنه؟ کجا دارن طراحی میکنن؟ خب برای اینکه این مسئله موفق باشه باید چه کار بکنن؟ باید بیان قرآن رو آتیش بزنن، بگن این کتاب کتابی است که به درد ما نمیخوره دیگه. اگه توی این قرآن دستوراتی داره، حجاب داره، حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای حاکم، حقوقی برای رعیت و مردم، حقوقی برای خدا، حقوقی برای دین خدا، اینا رو همه رو باید گذاشت کنار. من میخوام عرض بکنم امروز اون کسی که میاد قرآن رو آتش میزنه داره اعلام میکنه ما دین رو میخوایم آتش بزنیم، همه ادیان رو، هم تورات رو داره آتش میزنه، هم انجیل رو داره آتش میزنه، هم زبور رو داره آتش میزنه. ما یه وقت میگیم که قرآن ما مهیمن بر همه کتب آسمانیه، خب وصف اینم آمده که قرآن مهیمنه، یعنی قرآن هر آنچه که در کتب آسمانی از احکامی که خدا فرموده داره، یه اضافاتی هم داره. خب این نتیجه میگیریم پس آتش زدن قرآن یعنی آتش زدن همه کتب آسمانی. این یه بیانه که اون کسی که داره آتش میزنه این رو حالیش هم نیست و اصلا همچی فکری هم نداره. یا طراحشون، طراح میگه ما باید امروز مظهر دین رو قداستش رو از بین ببریم، بگیم این کتاب هم مثل بقیه کتاب هاست، بقیه کتاب ها رو میشه سوزون، این هم میشه سوزون. او داره به مسیحیان میگه که شما میتونید تورات رو بسوزونید، به یهودیان میگه شما میتونید تورات، به مسیحی ها میگه انجیل رو بسوزونید. هدف اینه، یعنی این برنامه طراحی شده ای که امروز داره دنیا به سمت او میره. ببینید یه وقتی میگفتن اینها توی زندانهای اسرائیل، این که دارم عرض میکنم یکی از علمای حزب الله که بعد از مدتها یا حالا فلسطینی بود از علما یا از لبنانی ها بود یا نمیدونم یادم نیست، به نظرم لبنانی بود، از این بعد از 15 سال به نظرم که از زندانهای اسرائیل بالاخره خارج شد و نجات پیدا کرد، آمد ایران، آمد قم، اومد خدمت مراجع، خدمت والد امام آمد، میگفت آقا در هر بازجویی از من سوال میکردن مهدی کیه، در هر بازجویی، نه اینکه حالا یه بار تو سوالاتشون باشه، این مهدی که میاد مصلحه، منجیه، همه رو میخواد دین واحد تشکیل بده، حکومت جهانی میخواد تشکیل بده، این کیه؟ دانشگاه های شیعه شناسی رو برای همینا درست کردن که بدونن شیعه چی میگه، و خب اگرم نتونن جلوی اصلش رو بگیرن لااقل 100 سال، 500 سال، 1000 سال به تأخیر بیندازن. دشمن دنبال این قضیه است. ما خیلی بخوایم ساده لوحی کنیم بگیم حالا یه دیوونه ای آمد تو خیابون، اونم جلوی سفارتخونه کشور اسلامی قرآن آتیش زد، این نمیشه به این اکتفا کرد. اینا باید ما عبرت بگیریم و برای ما از این جهت برای ما تنبه ایجاد بکنه که چقدر دشمن داره کار میکنه برای اینکه بشر را از معنویت دور بکنه. ما وظیفه‌مون این است که تا میتونیم معنویت رو به بشر برسونیم، حقایق رو به بشر برسونیم، هر طلبه ای از فضای مجازی به هر مقداری که میتونه استفاده کنه مطالب رو به دنیا و به بشریت برسونه. البته امروز خود این آقایون میگن که مثلا 20 سال دیگه یا مثلا تا 2050 30 سال دیگه اسلام در اروپا درصد بسیاری رو خواهد داشت، حتی ممکن از مسیحیت هم بیشتر بشه. اینا نگرانن، نگران رشد اسلامن، دنبال اسلام حراسی هستن، ولی بالاتر از اینه، اصلا میخوان دین رو، میگن خب آقا چرا ما امروز بگیم اسلام نباشه اما انجیل باشه، اونم یه خورده دست و پای ما رو میبنده، تورات باشه اونم دست و پای ما رو میبنده، پس بیایم بگیم آقا دین مطلقا باید بره کنار. راهش این است که بچه ها رو طوری تربیت بکنن اصلا دین براشون معنا نداشته باشه، دین یه چیز لغوی، یه چیز اجنبی، یه چیزی دور از عقل و فکر اونها باشه و این کارو شروع کردن. آتش زدن قرآن این پیام رو و این فکر رو دنبال میکنه. حالا اولا اینجا مسلمان ها چه وظیفه ای دارن؟ هیچ مسلمانی حق سکوت نداره، تا چه برسه به یک عالم دین، تا چه برسد به یک کسی که میگه من عالم یا حالا سنی یا عالم شیعه فرقی نمیکنه. هیچ مسلمانی حق سکوت نداره، هر مسلمانی به هر نحوی برش واجب است مخالفت خودش رو اظهار کنه، تنفر خودش رو از حکام اروپایی و از این مسئولین اروپایی اعلام بکنه. در درجه بعد و حالا همینجا من عرض بکنم، واقعا شما ببینید تلویزیون، حالا این مقداری که من دیدم، هر روز توی کشوری مسلمان ها راه میفتن با غیرت و با حدت و باید همین طور باشه. ای کاش در خود کشور ما باز یه روز رو یک ساعت رو اعلام میکردن به همین عنوان، نه اینکه حالا بعد از نماز جمعه مردم دارن میرن منزلشون اونجا یه تجمعی هم داشته باشن، یک ساعت رو اعلام میکردن همه مغازه ها تعطیل، همه مغازه ها تعطیل، همه کارها تعطیل، به احترام این که ما باید وظیفه خودمون راجع به قرآن اظهار بکنیم. اینی که در بعضی از کشورها من شنیدم الازهر مصر رسمن از مسلمان ها خواسته که از کالاهای تولید شده در سوئد و در دانمارک از خرید و فروشش خودداری کنن، این واقعا باید از اینها تشکر کرد. همه کشورهای اسلامی باید این کارو بکنن، یعنی واقعا اصلا مسلمان حق نداره اگر اصراری نباشه بخواد با اینها دیگه معامله بکنه. مسلمان ها قدرتشون زیاده. امام رضوان الله تعالی علیه همیشه تأسف می‌خوردن از اینکه چرا مسلمان ها پی به قدرت خودشون نبردن. یه وقتی می‌فرمان اگه هر مسلمانی یه سطل آب بریزه اسرائیل از بین میره، حالا به عنوان یه تعبیر این رو ذکر می‌فرمودن، اما یه حقیقتیه، یعنی اینقدر قدرت مسلمان ها زیاده، کشورهای اسلامی نفع ندن به اینها، ارتباط دیپلماسی نداشته باشن با اینها. خب ما دیدیم بعضی از کشورهای اسلامی سفیر اونا رو خواست یا اخراج کرد یا بالعکس. از همین جا از مسئولین نظام جمهوری اسلامی میخوایم اینا با قدرت بیشتر وارد بشن تو این قضیه، این مسائل رو با آداب دیپلماسی تمام نکنن. این مسئله فوق آداب دیپلماسیه، اینا به حقیقت ما، به حقیقت نظام ما، به حقیقت اسلام، به حقیقت بشریت ارتباط داره، باید برخوردهای خیلی تندی داشته باشن با اینها. لذا وظیفه همه روشنه، اما یک نکته ای رو باز من اینجا عرض بکنم، توی این جور قضایا بی اعتباری سازمان‌های بین المللی، از سازمان ملل گرفته، از شورای کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، معلوم میشه اینا خاصیتی ندارن. خب سازمان ملل که برای حقوق حیوانات این همه بودجه میگذاره، برای حفظ محیط زیست این همه بودجه میگذاره، بودجهش رو هم از کل دنیا میگیره، آیا برای حفظ مقدسات بشر نباید کاری بکنه؟ وظیفه نداره؟ خب سازمان ملل کجای این قضیه است؟ سازمان کنفرانس اسلامی کجاست؟ چه کار میکنن اینها؟ و این یه درد همیشگی است که آدم به این نتیجه میرسه که با این سازمان های بین المللی هم خود کفر درست کرده برای اینکه به درد خودش بخوره. خیلی خوب، اینم احمق ترین قانونشونه. یه چیزی که همه بشر دارن، این اختصاص به اسلام که نداره. حتی اون کسی که گاو پرست هم از گاو رو مقدس میذاره برای خودش، این هم بشر داره این رو. و چیزی که برای بشر مهمه، خب چیزی که برای بشر مهمه، مگر میشه سازمان ملل از این غفلت بکنه؟ علی کل حال این انتقاد رو هم به سازمان‌های بین المللی داریم که اونها هم چرا سکوت میکنن در مقابل این. در طول تاریخ، در این چند دهه، ما هیچ کجا ندیدیم که این سازمان‌های بین المللی ورود پیدا بکنن و دولت رو، اون مسئول اون کشور رو، راجع به چنین کاری که داره انجام میشه مؤاخذه کنن. و البته من عقیدم این است که اینها نتیجهش به نفع اسلام تمام میشه. این گونه امور گرچه قلب انسان رو جریحه دار میکنه، انسان نمیتونه آرام باشه. قرآن داره آتش، قرآنه. حالا اون احمق که آدم هر تعبیری هم راجع به او بکنه کمه، عرض میشود که حتی بدترین حیوان ددمنش، نمیدونم حیوان هار رو نمیشه اسمش روی این آدم گذاشت. کلام خدا، اون کسی که یه معرفت اجمالی داره، او باید تمام وجودش بلرزه وقتی بشنود قرآن داره آتش زده میشه. اما یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره. اینا میخوان نور خدا رو خاموش بکنن، اما خداوند نور خودش رو حفظ میکنه و انشالله عالمگیر میکنه. و این قرآن آتش زدن ها نتیجهش توسعه اسلامه. منم یادم میاد باز در بعضی از قرآن آتش زدن های گذشته میگفتن که بعضی از زنها و دخترهای رؤسای جمهور آمریکا، اونا مطالبه کردن که ما میخوایم قرآن رو ببینیم چیه. در همین اصفهان یه مرکزی بود که تفسیر قرآن رو به انگلیسی نوشته بودن. خود اون مسئولش که مرحوم آیت الله حاج آقا کمال فقیه ایمانی رحمت الله علیه بود، که از شخصیت هایی بود که خیلی هم خدمت کرد، هم به مردم، هم به انقلاب، هم به حوزه اصفهان، ایشون میگفت ما خودمون این کتاب رو فرستادیم برای، حالا یکی از زنهای ریاست جمهوری بوده، دخترش بوده، اینو شما درست نمیدونم. آتش زدن این نتیجه ها رو داره. دنیا و پادشاهان و خانواده هاشون و اقوام و تمام این افراد تعیندار توجه پیدا میکنن و گرایش بیشتر میشه. اما خب این مانع از این نیست که ما اظهار تنفر نکنیم، محکوم نکنیم، جلوگیری نکنیم، که این وظیفه هر کسی هست که انشالله خدا همه ما رو به وظایف خودمون موفق کنه. چی آقا؟ حالا اینا همشون دارن این کارا دارش انجام میدن. هلند بوده، بله، ولی من سوئد رو شنیدم آیا شه. نه، در خود دانمارک هم گفتن مجددن بوده، مال قبل بوده، بله. خیلی خوب، نمیدونیم بحث رو شروع کنیم یا بله. خب چند جمله از بحث رو عرض بکنم. بله درست فرمودن آقای مبلغی که واقعا انتظاری که خود رؤسای مسیحیت، پاپ، اینا چرا نمیان از اساس ادیان الهی حمایت بکنن؟ البته در ایران اون رئیسشون گفتن با قرآن حضور پیدا کرده و حمایت خودش رو اعلام کرده و مخالفت خودش رو از قرآن آتیش زدن اعلام کرده که باید به سهم خودمون هم تشکر بکنیم. خب بحث ما در بحث ارتداد بعد از اینکه روشن کردیم هم از آیات هم از روایات یک اطلاقی رو ما استفاده میکنیم، یعنی هم ارتداد اعتقادی هم غیر ارتدادی مشمول این آیات هست و احکام ارتداد بر همه اینها بار میشه. نکته دیگه که وجود داره این است که در روایات گفتیم که تعابیر مختلفه. تعابیر من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد اسلامه داریم. عرض میکنم که خب داریم کفر بعد اسلامه، ظهور دارین داره که این اول اسلام آورد بعد کافر شد. تو بعضی از تعابیر کلمه جهده داریم، من جهد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح، در اون صحیحه محمد بن مسلم بود. در اون موثقه عمار ساباتی امام صادق فرمود کل مسلمن بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته. یا در بعضی از روایات در اون باب دهم باب و جمله ما یثبت به الکفر و الارتداد حدیث 50 داره ولا یخرجه الی الکفر الا الجحود، کلمه جهد داریم. خب ببینید آیون، تو روایات کلمه جهد داریم، رغبه داریم، خرجه داریم، المرتد داریم، کفره داریم، زندقه داریم. بحث در این است که آیا همه اینها رو برگردونیم به قید جهده و بگیم جهد مطلق الانکار نیست، انکار بعد العلمه، یعنی یک کسی که علم به اسلام پیدا کرد بعد العلم اگر آمد انکار کرد. در ماده لغوی جهل در بعضی از کتب لغت داره جهده حقه و به حقه جهدن و جحودن انکره، یه حقی رو انکار کرد. ولا یکون الا علی علم من الجاحد به، یعنی جهد رو عرب اونجایی میگن که جاهد قبلا علم داره، یعنی این میدونه که یه پولی به او بدهکاره، دائم میاد میگه این پول رو مدیونی به من بدهکاری، میگه نه من به تو چیزی بدهکار نیستم، این میشه جهد. در سعه و لغه میگه الجهود الانکار مع العلم، البته معنای دیگه هم داره، جهد به معنای قلت الخیرم میاد، جهد به معنای قلیل المترم تو بعضی از کتب لغت آمده. ولی در چند تا از کتابهای لغت عرض میکنم که جهد تصریح شده که لا یکون لو الا ما علم الجاهد. اما آیاتی که در خود قرآنه و تلک آدون جحدوا به آیات ربهم و ما یجحدوا به آیاتنا الا الکافرون افا به نعمت الله یجحدون و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون. بعضی از این محققین در لغات قرآن صاحب کتاب تحقیق میگه اطلاق الجهد على صيغة مستقبل دخلت عليها حرف لم او لما فبه اعتبار مطلق الانکار سوا اون کان ما علم الجاهد ام لا. ایشون میگه در بعضی از آیات قرآن صیغه مضارع آمده با لم یا لما، عرض میکنم فبه اعتبار مطلق الانکار سوا اون کان ما علم الجاهد ام لا. بگیم آیا فقط در اونجایی که حالا مضارعه اینطوره اما ماضیش فقط در صورت انکار بعد العلمه؟ بگیم هر جا ماضی آمده جهدو اینا انکار معل علمه، اما یجهد لم ما یجهد یا ما یجهد یا لم یجهد اینا مطلقه. بگیم حالا اهم از این که معل علم باشه یا بدون العلم باشه، که از حرف ایشون یه تفصیلی بین استعمال کلمه جهد به نحو ماضی و استعمال کلمه جهد به نحو مضارع استفاده میشه. خب حالا اینجا ببینید آیون، یه وقت ما میگیم لغت، خب لغت که تصریح کرده فرقی هم نگذاشته بین ماضی و مضارع، میگه ماده جهد علی انکار مل علمه، میخواد ماضی باشه میخواد مضارع باشه. حالا تو اون آیات اگه قرینه وجود داره که اینجا ولو معدم العلمه، اونجا میگیم از قرینه استفاده شده، یعنی مجموعا میتونیم بگیم از لغت استفاده میشه که جهد در فرض انکار مل علمه. چی میفرمید؟ و چی؟ نه در بقیه، در ماضی رو قبول داره، نه در ماضی رو بخواد قبول کنم و در مضارعشه که جواب ما این است که در مضارعش قرینه وجود داره. چرا؟ اینجا میگه اطلاق الجهد على صيغة مستقبل دخلت علیه حرف لم او لما به اعتبار مطلق الانکار سوا ان کان ما علم الجاهد املا فیکونو فی قبال الماضی، در مقابل ماضیه، تصریح داره این رو، هم تعجب ما همینه که خب چطور ایشون آمده بین ماضی و مضارع. میگه فیکون و فی مقابل ماض المثبت، یعنی مضارع منفی رو میگه درش علم سابق لازم نیست، مطلق الانکاره، اما ماضی مثبت جهده عرض میکنم یا جهدو اینا انکار معل علمه. حالا دقت کنید، من یه نکته اجتهادی رو اینجا میخوام عرض کنم. ببینید آقایون، حالا ما تو روایات جهده داریم، یک انکرم داریم که انکره خود انکار دیگه اهم از معل علم یا بدون العلمه، رقبم داریم مثلا. خب آیا ما باید تمام اینها رو بگیم تحت عنوان جهده است؟ یعنی بگیم اونجایی که میگه انکره یا رقبه یا خرجه، بگیم اینم تحت عنوان جهده است؟ کلمه جهده رو قرینه بگیریم بر تصرف در بقیه روایات؟ این یک را که اگر این رو قرینه گرفتیم، نتیجهش این است که مرتد اون کسی است که انکار کند اسلام را بعد العلم بالاسلام، و نتیجه این میشه که اگر کسی شاک بود بقیه شاکا، این اصلا مرتد نیست. یک کسی گفت من در اسلام شک دارم، همین اندازه. اما راه دوم این است که خب بگیم آقا اینا اصلا تعارضی ندارن، که اینا تعارض ندارن، یه فرض ارتداد انکار معل علمه، یه فرض ارتداد مطلق الخروج تو تو بعضی از روایات داریم من خرج عن دینه یقتل، یعنی چه این که علم به دینش داشته باشه یا نداشته باشه، از کجا میتنافیه؟ اینا همشون مثبته اینن. میدونم نه، فرضش اینه. مثل این که میگیم آقا اکرم عرض میشود که عالم نحوی را، بعدم بگیم اکرم عالم فقهی را، اکرم عالم ریاضی را، میگیم آقا اینا هر کدام با هم تنافی ندارن، اینا مثبت، تمامشون عنوان مثبت دارن، هیچ کدام نفی دیگری نمی کنن، بنابراین که بگیم مفهوم نداره این جملات. اینا ببینید، اینو خوب دقت کنید، حالا من طرحشو عرض میکنم روش فکر کنید. حالا فردا ما دو راه داریم اینجا تو این روایات. یه راه این است که کلمه جهده رو قرینه برای تصرف در بقیه تعابیر قرار بدیم، این یک راهه. یه راه این است که بگیم نه، اون جهده یه موردشه، مطلق الانکار یه موردشه، مطلق الخروج یه موردشه، حتی شک، بگیم اگه کسی شکم کرد هازا مرتدون، چون تو همین روایات داریم من شک فهو مرتد فهو کافر، بگیم اینام یه مصداقه. حال رو این تحمل بفرمایید تا فردا عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله.